خاطرات یوتاب. اثری از روحیه فنایان. قسمت دوم.
باز هم جمعه بعد از ظهر. اشتباه میکردم. فرشید به ملاقاتم اومد. با سپیده و مانا قرار گذاشته بودن که با هم بیان. اما مثل اینکه برای سپیده و مانا هر کدوم کاری پیش اومده بود و فرشید تنها مونده بود. خجالتی شده بود. راستش منم حرف زیادی برای زدن نداشتم. قبلا همه چیزو در مورد کلاس ها تکالیف می دونستم. برای اینکه حرفی زده باشم از تحقیق پرسیدم که قرار نتیجهش رو هفته بعد تحویل بدیم. تحقیق هفته دیگر رو چی کارش میکنی؟ میخوای روی چی کار کنی؟ روی تأثیر فضا و معماری خونه روی زندگی خونوادگی. آفرین، موضوع جالبیه. خوشم اومد. چطوری خواهر آریو برزن؟ هر دو با تعجب به طرف در برگشتیم. دکتر نادری اونجا ایستاده بود. توی یک دست لباس سراسر زرد رنگ. درست مثل مانکنی که یه راست از وسط ژورنال ما بیرون افتاده باشه. با لبخند به ما نگاه میکرد. ببخشید خلوت قشنگتون رو به هم زدم. فقط خواستم سری زده باشم. ایشون دکتر نادری هستن. ایشون هم فرشید اشراقی هستن. از همکلاسی های بنده. فرشید با عجله بلند شد و گفت ببخشید شما رو نشناختم. آخر رو پوشتنتون نبود. سر کار نیستم. به دیدن یکی از اقوام اومدم که بستریه. مزاحم شماها نمیشم. راحت باشین. من نمیدونم این دکتر نادری چه اصراری تو عصبانی کردن من داره. طوری حرف میزد که انگار فرشید بدبخت داره از من خواستگاری میکنه. بعد از رفتن دکتر نادری فرشیدم زیاد نموند. رفت و حالا من موندم و یک بعد از ظهر دلگیر پاییزی. عقربایی که جلو نمیرند. توی محوطه جلوی بیمارستان کلاغا قوقایی به راه انداختند. برم تماشاشون کنم. جمعه شب. نمیدونم چقدر جلوی پنجره ایستاده بودم که در باز شد و مسئول غذا که یه خانم میانسال توپالیه برام شام آورد. متوجه شد که گریه کردم. با مهربونی پرسید طوری شده؟ نه، فقط دلم گرفته. خیلی نگرانم. میخوام بدونم برای چی انقدر منو توی بیمارستان نگه داشتن. اما کسی جوابم رو نمیده. خب چرا از دکتر نمیپرسی؟ مریض دکتر نادری بودی درسته؟ از دکتر نادری بپرس. با قیس پرسیدم از اون ساسی مانکن؟ اونی که همه حرفی میزنه جز اون حرفی که باید؟ خیلی خوشش اومد. شروع کرد به نخودی خندیدن. چی گفتی؟ ساسی مانکن؟ واقعا که بهش میاد. اسمش هم که ساسانه، ساسی مانکن. وقتی از در بیرون میرفت هنوز میخندید. رفت و منو با یک دنیا پشیمونی تنها گذاشت. نباید این حرفا رو میزدم. از دست دکتر نادری عصبانی بودم، درست. بی‌حوصله و افسرده و نگران بودم، درست. اما هیچ کدوم از اینا دلیل نمیشد. خیلی پشیمونم. این اسم همینطوری از دهنم پرید. از وقتی توی عروسی ترانه های این خواننده رو شنیدم اسم عجیبش از ذهنم بیرون نمیره. حال خیلی بدی دارم. فرمودند که زبان ناریست افسرده. واقعا که زبون میتونه مثل آتیش بسوزونه. و قبل از هر کسی خدا آدم رو. شنبه 4 آذر. روز صبح خودم رو آماده کرده بودم که وقتی دکتر نادری برای ویزیت بیاد هر طوری شده اونو قانع کنم که منو مرخص کنه. اما اصلا نیومد. خیلی مسخره است. اگه دکتر منو نمیبینه پس تو بیمارستان موندن من چه فایده ای داره؟ تازه دکترها باید بیماراشون رو روزانه ویزیت کنن. به پدر که گفتم گفت پرسجو میکنه. دیگه دست و دلم به هیچ کاری نمیره. همش به ساعت نگاه میکنم و منتظرم ببینم کی ساعت دو میشه. شنبه بعد از ظهر. هنوز ساعت ملاقات نشده ولی افتضاحی به بار اومده که نگو و نپرس. چند دقیقه پیش صدای پرستارا رو از راه رو شنیدم که داشتن درباره ساسی مانکن حرف می زدند و می خندیدن. وای اگه این حرفا به گوش دکتر نادری برسه. وای اگه به گوش دکتر روحانی برسه. این چه بی فکری بود که من کردم. شنبه عصر. بابا و مامان سهراب امروز اومدن. مامانم برام کمی از کوفته‌هایی که دیروز برای مهمونا پخته بود آورده بود. اونا رو برای شام گذاشتم. کوفته‌های مامان خیلی معرکه است. پدر می گفت که دکتر نادری امروز صبح عمل داشته و برای همین بیماراش رو ویزیت نکرده. دلم می خواست فرصتی پیدا کنم و قضیه ساسی مانکن رو براشون تعریف کنم. شاید راهی برای ماسمالی کردن موضوع به فکرشون برسه. اما اصلا فرصتی پیش نیومد. یک شنبه پنجم آذر. خودم رو آماده کرده بودم که تا دکتر نادری وارد شد رک و پوست کنده با اون حرف بزنم. اما هنوز از در وارد نشده گفت به به خواهر آریو برزن، سراغم رو گرفته بودی. دلت برام تنگ شده بود؟ فقط میخواستم با شما صحبت کنم. لابد میخواستی بدونی کی مرخص میشی. اما فعلا که باید بستری باشی. این طرز صحبت کردن شما واقعا ناراحت کننده است. من حق دارم که از وضعیت خودم خبر داشته باشم. چرا راستش رو به من نمیگین؟ برای چی حقیقت رو از من پنهون میکنی؟ خب این چیزیه که پدر و مادرت میخوان. قلبم فرو ریخت. به خودم گفتم پس یه چیزی هست. اما هنوز عصبانی بودم. من یه آدم بالغم. شما در درجه اول در مقابل من پاسخگو هستین. چه عصبانی؟ اسم خوبی رود گذاشتن. خواهر آریو برزن. من اسم دارم. منم اسم دارم. و از اینکه کسی روم لقب بذاره اصلا خوشم نمیاد. پیدا بود که خبرها به گوشش رسیده. فرصت خوبی بود که معذرت خواهی کنم و بگم که قصد بدی نداشتم. اما خیلی عصبانی بودم. و بدتر از همه گریم گرفته بود و میدونستم اگه دهنم رو باز کنم به گریه افتادم. به نظرم بهتره هر سوالی داری از مادر و پدرت بپرسی. دکتر نادرینو گفت از اتاق خارج شد. اما من نمیخوام از پدر و مادرم بپرسم. بارها دیدم که چطور از نگاه‌های پرسشگر من فرار میکنن. نمیخوام اونا رو تحت فشار بذارم. میدونم که چیزی رو از من پنهون میکنن و میدونم هرچی که هست چیز دردناکیه. کسی که باید به من جواب بده و نمیده دکتر نادریه. واقعا از این وضع خسته شدم. یک شنبه بعد از ظهر. سعی کردم در وقت ملاقات مثل همیشه بگم و بخندم. اما وقتی همه رفتند کتاب مناجات رو برداشتم و مناجات خوندم و گریه کردم و مناجات خوندم. حال و روز خودم رو نمیفهمیدم. وقتی یادم میافتاد که فردا امتحان داریم و من نمیتونم تو اون شرکت کنم، موج دل شوره و پریشونی همه وجودم رو میگرفت. یک شنبه شب. حالا دیگه میدونم معنی این آزمایش ها عکس برداری ها چیه. فهمیدن اون کاری نداشت. کافی بود گشتی تو اینترنت بزنم. پیداست که دکتر نادری توی عکسای من چیزی دیده و به چیزی مشکوکه. تومور مغزی. خیلی وحشتناکه. یه توده سلول بیشتر نیست، اما به نظر من یه دیو دو سره. دیوی که میخواد منو ببله، منو همه امیدا و آرزوها و نقشه هامو. دیو دو سری که مرگ نام داره. من فقط 21 سالمه، باورم نمیشه که بخوام بمیرم. اصلا نمیتونم فکر کنم که زمانی نباشم. باور کردنیم نیست. راستی چرا اینطوره؟ چرا مرگو نمیشه باور کرد؟ چرا این همه آدم کنار ما میمیرند؟ مردن دیگران رو میبینیم، اما باز هم مرگ خودمون رو نمیتونیم باور کنیم. حال بدی دارم. یک لحظه همه چیزو تموم شده میبینم و لحظه دیگه همه شور زندگی و میل به زنده موندن تو وجودم برمیگرده و این افکار به نظرم پوچ و بیهوده است. دلم میخواد با کسی صحبت کنم، اما با کی؟ درباره مرگ خودم با کی میتونم صحبت کنم؟ وای، بس که تنها موندم دیوونه شدم. دوشنبه ششم آذر صبح، همین که دکتر نادری وارد شد زخم زبون رو شروع کرد. چطوری یو؟ بعد از این همه مدت انقدر با هم دوست شدیم که بتونم تو رو یو صدا کنم، نه؟ شاید هم دوسته صمیمی تو رو تاپ صدا میکنم. حالا کدومش رو بیشتر میپسندی؟ عصبانی شده بودم، اما تصمیم خودم رو گرفته بودم. نمیخواستم فرصت رو از دست بدم. باید حقیقت رو میفهمیدم و از این بلا تکلیفی نجات پیدا می کردم. با این حال صدام از خشم می لرزید. مهم نیست، من هرچی دوست داری صدا کنید. شما به تومور مغزی مشکوک هستین، نه؟ دارم می میرم. این چیزیه که از من پنهون می کنید، درسته؟ چند لحظه سکوت کرد. ادامه دادم، اما من می دونم. دکتر با لحنی که دیگه تو اون شوخی و سرزندگی نبود گفت، اگه می دونستی انقدر سوال نمی کردی. به یه چیزای شک داری، اما مطمئن نیستی. به هر حال دکتر روحانی به من گفته که پدر و مادرت نمی خوان چیزی بدونی. شما نمی تونین چیزی رو به من بگین که قبلا فکرش رو نکرده باشم. پس لطفا رنج و عذابم رو بیشتر نکنین و از شک و دودلی نجات هم بدین. دکتر جلو اومد و روی صندلی کنار تخت من نشست. خوشبختانه امروز برعکس همیشه هیچ پرستاری همراهش نبود. مدتی توی سکوت منو نگاه کرد و بعد گفت، باشه. نفس عمیقی کشید و ادامه داد، فکر میکنم انقدر بزرگ شده باشی که بشه یه چیزایی رو بهت گفت. فقط سعی کن منطقی باشی و عاقلانه با موضوع روبرو بشی. چیزی نمیگفتم، حتی نفس هم نمیکشیدم تا اون بتونه حرفش رو ادامه بده. ببین یوتاب خانم، امیدوارم به اندازه‌ای که اسمت نشون میده سرسخت و مقاوم باشی. چیزی که من بهش مشکوکم یه بیماری نادر مغزیه. تو این بیماری بافتای مغز فاسد میشه و بیمار روز به روز توانایی‌های ذهنیشو بیشتر از دست میده تا اینکه تو این لحظه سکوت کرد و دستم رو گرفت و من به گریه افتادم. واقعا انقدر هم که به نظر میاد قوی و سرسخت نیستم. با صدای بلند هق هق میکردم و همه ی ترس و دلشوره و دلتنگی رو که این هفته تو اون جمع شده بود و بیرون میریختم. دکتر تو سکوت دست منو گرفته بود و فقط گاهی میگفت، گریه کن، اشکالی نداره، گریه کن. مدتی طولانی فقط گریه می کردم. بعد به خودم اومدم و متوجه شدم که دکتر رو معطل کردم و حتما کار داره. در حالی که سعی می کردم جلوی گریم رو بگیرم گفتم، ببخشید، خیلی وقتتون رو گرفتم. من دیگه خوبم، الان آروم شدم. اصلا روحی و توان این که بعد از ظهر با مامان و بابا روبرو بشم رو ندارم. کاش امروز برای ملاقات نیان. Thank you. دوشنبه ظهر. امروز حدود ساعت 11 صبح دکتر دوباره اومد. داشتم این لوح حضرت عبدالبها رو میخوندم که میفرمایند اگر بدانی که قلب عبدالبها چقدر مهربان است، البته از شدت فرح و سرور پرواز نمایی و فریاد واتوبا به اوج آسمان رسانی. این محبت را با تمام وجودم احساس می کردم و خودم را غرق تون می دیدم. شاد نبودم، اما حس خوبی داشتم. یه گرمای مطبوعی همه وجودم را گرفته بود و حس می کردم خیلی قوی هستم و هیچی نمی تونه منو از پا در بیاره. وقتی لوح تموم شده چشم رو باز کردم، دیدم دکتر نادری دم در ایستاده و با قیافه جدی منو نگاه میکنه. پرسید:
تو هم مثل دکتر روحانی به کیش بهاییت هستی نه؟
بله، من بهایی هستم.
اینایی که همیشه میخونی دعاهای بهایی هاست نه؟
بله، آثار بهاییه. خیلی خوبه. چشمات یه حالت خاصی پیدا کرده. این دعاها برات خوبه. بخون. دکتر اومد روی صندلی نشست. ولی فکر نکنم بعد از ظهر بتونم جلوی پدر و مادرم خودم رو نگه دارم. فقط تونستم سرم رو به علامت تایید و تشکر تکون بدم. به زحمت جلوی گریم رو گرفته بودم. حتی فکر مامان و بابا و سهراب و ناراحتیشون منو به گریه میندازه.
با یوتاب در قسمت بعد همراه باشید. این مجموعه با همکاری تولیدات رسانه‌ای پارسی و مؤسسه فرهنگی تصویر رویا تهیه شده است.